بسم الله الرحمن الرحیم. انسان کامل، سرگذشت عبدیین، جلد اول. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، سلوک روحی 14 معصوم علیه السلام. 12، سیره امام هادی علیه السلام، امام دهم. صفحه 166. بسم الله الهادی. 1. امام علی نقی ملقب به هادی، امام دهم شیعیان، در سال 212 هجری در اطراف مدینه از مادری به نام سمانه که کنیزی با فضیلت و متقی بود به دنیا آمد. پدرش امام محمد تقی است که در سال 220 شهید شد و رضا ایشان همچون پدرش در 8 سالگی به امامت رسید که پس از 33 سال امامت در سن 41 سالگی در شهر سامر را به شهادت رسید. 2. همانطور که شاهدیم امامان آخر شیعه به تدریج از عمرشان کاسته می شود و لذا امامت از خورد سالی و نوجوانی آغاز می شود و همه جوان مرگند. 3. امامت امام دهم در مقایسه با پدرش با مشکلات کمتری در پذیرش شیعیان همراه بود، زیرا پدرش سن کم امامت را تا حدودی برای شیعیان توجیه کرده بود. 4. و عجبا که سن خلفای عباسی معاصر این امامان هم کاهش می‌یابد، منتها به علت عیاشی و فساد و تبهکاری. ولذا در مدت امامت امام هادی 6 خلیفه بر مسند خلافت شقاوت نشستند که طولانی ترین خلافت از آن متوکل عباسی بود که شقی ترین و عیاش ترین آنان بود که در بزهکاری میان شاهان تاریخ مشهور ترین و منحصر به فرد است. 5. در این دوران خلافت عباسی تحت سلطه ترکان قرار گرفته و لذا بازیچه آنان بود و خلفا از خود هیچ اراده ای نداشتند و از این دوره به بعد شاهد زوال عباسیان هستیم و لذا شقاوت آنان در قبال سرکوبی علویان شدیدتر شده و امامان عملا در عرصه غیبت به سر می برند و شیعیان در کوچه و خیابان حتی شهامت سلام گفتن به امام خود را ندارند، زیرا تحت تعقیب و شکنجه و قتل قرار می گیرند و حتی به دستور امام شیعیان نام امام را بر زبان نمی رانند و از امام فقط به عنوان برگزیده آل محمد سخن می گویند تا جان امام کمتر در خطر باشد و حکومت از این بابت امامان را خطرناک نداند. تقیه شیعیان در این دوران در اوج خود قرار دارد. 6. افسانه عیاشی های 1001 شب خلفای بغداد اساساً از این دوران است که به شهرت جهانی می رسد که در رأس آن متوکل عباسی قرار دارد که در عیاشی و فسق به یک بیمار روانی می ماند. 7. در این دوره قیام های متعددی از جانب مردم و خاص شیعیان بر علیه دستگاه خلافت رخ می دهد که جملگی به دلیل پراکندگی و بیفکری و فقدان تشکیلات و رهبری واحد سرکوب می شوند و علت اصلی این قیام ها ظلم و ستم دستگاه خلافت است، نه کفر و بیدینی. 8. امام در این دوره کمترین فعالیت علنی ندارد و همه روابط او با شیعیانش سری و زیرزمینی است و در هر منطقه‌ای نماینده‌ای از جانب امام به طور مخفیانه با مردم ارتباط دارد و پیام امام را ابلاغ می‌کند. 9. به دلیل این شرایط ویژه خفقان و پنهانکاری ارتباط مستقیم امام با مردم مطلقاً غیر ممکن است و مسائل علمی و دینی و سیاسی عمدتاً به واسطه نامه‌ها و پیام‌ها ابلاغ می‌شود و به همین دلیل خیانت‌ها و انحراف‌ها هم به وفور رخ می‌دهد. مثلا برخی از نمایندگان امام در مناطق دور دست خود ادعای امامت و گاه الوهیت می‌کنند و گاه امام را خدا می‌نامند. فرقه قالیه در این دوره به اوج فعالیت خود میرسد که این خود از علائم دوران خفقان است که غیبت امام او را در نزد پیروانش تبدیل به خدای غایب نموده است و به فرصت طلبان هم امکان رشد میدهد. 10. با همه این احوال امام هادی رهبری بخش عظیمی از شیعیان را در سراسر بلاد اسلامی کما بیش بر عهده دارد و وجوهات شرعی را به طور مستقیم بدون آن که تحویل بگیرد دست به دست بین مردم تقسیم می کند که البته غارتگری های فراوانی هم رخ می دهد. رهبری امام خردسال در این دوره هولناک و مرگبار خود نوعی معجزه است. 11. برخی از شیعیان هم خودفروشی نموده و اخبار فعالیت‌های امام را به خلیفه می‌رسانند و لذا خلیفه امام هادی را از مدینه به سامر را منتقل می‌کند تا زیر نظر خودش باشد و در یک شرایط کاملاً حکومت نظامی زندگی کند. 12. متوکل عباسی همچون پدرانش دچار رفتارهای ضد و نقیض در رابطه با امام می شود و رضا سعی می کند با امام روبرو نشود تا خود را نبازد و بتواند شقاوت خود را حفظ کند و به قتل عام علویان ادامه دهد. 13. متوکل دستور داد تا قبر امام حسین را ویران کنند و تبدیل به مزرعه گندم کنند و هر زائری را به قتل می‌رسانید و لذا زیارت قبور امامان مترادف با مرگ بود. سیر رشد سرکوب و قتل عام علویان و رشد فسق و فجور و عیاشی خلفا رابطه مستقیمی دارد. 14. متوکل همچون مأمون و هارون مطلقا نیازی به تظاهر به اسلام و حرمت امامان نمی‌دید. او حدود 20 کاخ بزرگ در شهرهای مختلف ساخته بود که برای یکی از کاخهایش حدود 90 میلیون درهم هزینه کرده بود و در هر کاخی چند صد کنیزک و رقاص حضور داشتند و در کاخ مرکزی خود در بغداد حدود 4000 کنیز داشت. همه فواحش و آوازخوانان و مطربان در عصر او دارای زندگی اشرافی شده بودند از فرط سله‌ها و پول‌هایی که از خلیفه دریافت می‌کردند و بسیاری از آنها را به ولایات شهرها منصوب کرده بود. 15. او رسماً و علناً قوانینی بر علیه شیعیان وضع کرده بود که در تاریخ قبل و بعد او سابقه نداشت. مثلا هر کسی که نام فرزند خود را علی یا حسین می نهاد به قتل می رسید و آن بچه را هم به قتل می رسانیدند. علویان حق سوار شدن بر اسب را نداشتند و حق داشتن بیش از یک کارگر یا کنیز را نداشتند. حق خرید املاک و باغات بزرگ را نداشتند و در محاکم قضایی علوی بودن دلیل کافی بر مجرم بودن محسوب می شد و هر کسی که بر علیه علویان شکایتی می کرد برنده دادگاه بود. 16. متوکل در یک محفل عیاشی در حالی که غرق در مستی بود و به علی علیه السلام فحاشی می کرد به دست پسرش منتظر به قتل رسید. قتل پدر و برادر در بنی عباس یک سنت بود و مستمرن رشد می کرد. 17. منتظر قوانین ضد علوی را لغو کرد و به عیاشی های پایان داد ولی مدت خلافت او بیش از 6 ماه نبود. او را مسموم کردند و پسرمویش مستعین بر جای او نشست و به روش متوکل بازگشت. فساد در دربار چنان حدی بود که خود فرزندان و همسران خلفا را به ستوه آورده بود. 18. یکی از سیاست‌های عباسیان سرگرم کردن مردم به عیاشی و فسق و فجور بود و سرگرم کردن علما هم به مباحث علمی و فلسفی و شبهات و شکیات فقهی و گمراه کننده بود. از جمله آنان بحث معروف حادث یا قدیم بودن قرآن بود که مبدل به یک معضل درجه اول در جهان اسلام شده بود که امام هادی شیعیان را در ورود به این مباحث منع کرد و هر دو باور مذکور را انحرافی و کافرانه می‌خواند و پیروانش را از این نوع مباحث منع می‌نمود. دو تا از فرقه های فلسفی به نام معتزله و اشاعره به واسطه این بازی های کلامی پدید آمده بود که معتزله معتقد به حادث بودن قرآن بود و اشاعره هم قدیم بودن قرآن را ترویج می کرد و سران هر دو فرقه در پس پرده خلافت دست داشتند و در رأس آن علمای یهود و نصارا قرار داشتند که تظاهر به اسلام می کردند. فلسفه گرایی و شکاکی گری مبدل به دین شده بود و این اساس روشنفکری دینی در تاریخ اسلام بود. 19. در این دورانی که پرخفقان ترین و شقاوت بارترین عصر عباسیان بود، تحت شعاع روابط مخفیانه و مکاتبات پنهان، حدود 100 تن عالم بزرگ تحت تعلیم و تربیت امام هادی پدید آمدند و این امری باور نکردنی و معجزه آسا بود که یکی از این علما فضل ابن شازان بود. 20. هرچند که برخی از این علما را دستگاه خلافت خرید و آنان را از رهبران فرقه های قالی قرار داد تا امام را خدا بنامند و بدین گونه امامت را در نزد مسلمانان تردلعن کنند و قتل عام علویان را آسان سازند، که امام هم این جریان قالی را مطرود و ملحد الان نمود و از خود راند. 21. در آن دوران دیدار با امام از آرزوهای محال شیعیان حتی در شهرهای حجاز و عراق بود و هر که قصد دیدار با امام داشت گویی به قتلگاه می رفت و وصیت می نوشت و از خاندان خود برای همیشه خداحافظی می کرد. تبلیغات خلافت به قدری وسیع بود که علوی بودن ملحد بودن تداعی می شد. 22. به هر حال دستگاه خلافت که بخش عظیمی از بودجه مسلمین را صرف عیاشی می نمود و مابقی را صرف جاسوسی می کرد، متوجه شد که امام به طرز پنهانی مشغول فعالیت است و لذا طبق معمول به قتل او مصمم شدند و او را به دست یکی از شیعیان خود فروخته مسموم کردند و در خانه خودش به خاک سپرده شد و در تشییع او جز چند نفر از اهل بیت او کسی حضور نداشت. فقط با قطع شدن مستمری فقرا و مستمندان بود که مردم متوجه شهادت امام شدند. 23. همه فعالیت‌های اجتماعی و عبادی و اقتصادی عربیان در این دوره پنهانی و چریکی بود و تمام انرژی حیاتی امام و شیعیان صرف مخفی کاری می‌شد و لذا تشیع روی به افول می‌رفت و آنان که در این دوره ایمان خود را حفظ کردند به راستی بزرگترین جهاد ممکن را انجام داده بودند. آنان که در این دوره همچنان شیعه ماندند اساس تاریخ تشیع محسوب می شوند، که البته اکثرشان ایرانی بودند و یا در ایران می زیستند که به نسبت امنیت بیشتری داشتند. در این دوره اسلام از سرزمین حجاز و عراق رخت بربسته بود و تماماً به سوی ایران در حال هجرت بود و گروهی دیگر از شیعیان اسماعیلیه در بحرین و آفریقا به طور مخفیانه فعالیت داشتند و مترصد پدید آوردن حکومت‌های محلی و علوی بودند. این دو شاخه از تشیع در ایران و شمال آفریقا به تدریج رشد نمود و سازماندهی شد که در مصر اساس حکومت فاطمیان را نهاد و در ایران حکومت چریکی حسن صباه را پدید آورد و این دو جریان به تدریج خلافت عباسی را از درون خشکانیدند و تحلیل دادند و لاغر و فرتوت نمودند تا به دست مغول به کلی برافتادند. 13. سیره امام حسن عسکری علیه السلام. امام 11. بسم الله القائم. 1. امام حسن عسکری، امام 11 شیعیان، فرزند امام هادی است که مادرش زن قدیس و صاحب فضل و کرامت به نام حدیثه بود که سوسن نیز خوانده شده است. پس از شهادت امام حسن در سن 28 سالگی مادرش تا مدتا نقطه اتکای شیعیان بود. امام 11 در سن 22 سالگی به امامت رسید و مدت امامتش 6 سال بود و در تمام این مدت در یک پادگان نظامی در سامرا میزیست و لذا به عسکری مشهور شدند. 2. امام حسن عسکری یک قدم مانده به غیبت است. امام با اینکه شبانه روز زیر نظر مأموران میزیست، هفته ای 2 بار هم میبایست خودش را به خلیفه دربار نشان دهد. 3. در دوره کوتاه امامت ایشان 3 خلیفه حکمرانی کردند که خلفای این دوره اکثراً به دست پسر یا برادر مقتول میشدند و این خود داله بر فروپاشی ذاتی دستگاه خلافت است. 4. در دوره 4 امام آخر دستگاه خلافت مستمرن تحت سیطره ترکان قرار دارد و خلفا فقط مترسکهایی در دست آنان هستند و حتی یکی از این خلفا به دلیل اطاعت نکردن از ترکان در کاخ خودش در اتاقی زنده به گور شد و مرد که نامش المعتز بالله بود. 5. المعتد بالله و المعتمد بالله 2 خلیفه دیگر بودند که جملگی دست نشانده ترکان بودند و تنها اختیاری که از خود داشتند سرکوبی علویان و محاصره امامان بود و شهید ساختن آنان. 6. امام حسن عسکری را در دوران امامتش جز انگشت شماری آن هم در زندان بیدار نکردند. خفقان به حدی بود که شیعیان حتی در زندان هم شهامت سخن گفتن با امام خود را نداشتند و البته امام هم آنان را منع می کرد تا جانشان در امان باشد. امام را حتی در زندان هم تحمل نکردند و مسمومش ساختند در سن 28 سالگی. 7. این فقدان رابطه مردم با امام تا آنجا بود که بسیاری دعوی امامت کردند زیرا مردم امام را از نزدیک نمی شناختند. بعد از شهادت امام عسکری حتی برادرش که مشهور به جعفر کذاب است نزد خلیفه رفت و به او گفت که منصب برادرم را به من واگذار و من سالیان 20,000 درهم به تو خواهم داد. خلیفه گفت ای احمق، اگر می توانستم خودم دعوی امامت می کردم و به مردم بیش از این پول می دادم تا امامت مرا تصدیق کنند. 8. از آنجا که بنی عباس می دانستند که مهدی موعود فرزند امام حسن عسکری است، حتی همسر و زنان خانه اش را مستمرن معاینه می کردند تا هر بچه ای را در شکم مادرش سقط کنند، همچون قتل عام کودکان در عصر فراعنه برای جلوگیری از تولد موسی علیه السلام. رنج و مهنت جسمانی و روحی امام حسن عسکری بیش از هر امام دیگری بود و به راستی شهادتشان نجاتشان بود. 9. 2 خلیفه عصر امام حسن قصد قتل او را داشتند که پیش از اقدام به قتل خودشان کشته شدند به دست ترکان و یا اعضای دربار خود. خلفای عصر امامان آخر ما جملگی بیمارانی روانی و دائم الخمر بودند و تحت سلطه ترکان جان می کندند. 10. در این دوران فقط وکلا و نمایندگان امام در بلاد اسلامی بودند که به واسطه علم خود مردم را راهنمایی می کردند و وجوه شرعی را جمع نموده و بین فقرا تقسیم می کردند. و این شروع پیشا پیش غیبت بود و تردید و تزلزل شیعیان آغاز شده بود. خود امام می فرمود هیچ یک از پدرانم مانند من گرفتار شک و تزلزل شیعیان در امر امامت نشدند. 11. به واسطه چنین شرایط و خفقانی تنها راه اثبات امامت امام بر مردم ظهور و بروز علائم غیبی و ماورای طبیعی بود و لذا درباره هیچ یک از امامان اینقدر تجلیات غیبی گزارش نشده است تا دل شیعیان درباره امام خود قوت گیرد، زیرا مجال تعلیم و تربیت و اشاعه معرفت نبود. لذا از امام حسن عسکری غیب گویی، کرامات و معجزات کثیری نقل شده است. 12. به راستی هیچ کس نمی داند که امام دوازدهم چگونه و کجا و در چه شرایطی به دنیا آمد و رشد کرد که از نابود شدن مصون ماند. و در این حال ایشان را در طفولیت و در دوره غیبت صغرا که تا 70 سالگی ادامه یافت تعداد زیادی از شیعیان مخلص دیدار کردند. لذا تولد و بقای ایشان در دوره 70 سال اول زندگیشان خود یک معجزه آشکار تلقی می شود. 13. امام حسن عسکری می دانست که امام 12 از رحم یک زن مؤمن و قدیس نصرانی رومی به دنیا خواهد آمد و لذا در انتظار چنین زنی بود تا بالاخره در بازار برده فروشان با نرجس خاتون که کنیزکی از روم بود که به بازار حجاز آمده بود روبرو شد و او را خرید و آزاد کرد و به همسری گزید. و او مادر امام زمان ماست که طبق معمول یک برده است. این کنیزکان قدیس و امامزانیز از اسرار امامت شیعی محسوب می شدند که به راستی بس قابل تأمل می باشند که عموماً غیر عرب هستند که یا رومیند یا ایرانی و افریقایی. 14. نرجس خاتون یک شاهزاده رومی و مسیحی بود که در عقد یک شاهزاده بود که در 3 مراسم عقد و عروسی زلزله آمد و مراسم آنها به هم خورد تا اینکه این ازدواج به دلیل شومی واقعه منتفی شد و نرجس خاتون به واسطه رویایی که دیده بود خودش را در بازار برده فروشان روم به صورت کنیزکی درآورد و به حجاز رسید تا امام حسن را یافت و مطابق خوابش شناخت و همسر او شد. این بدان معناست که هر رحمی و هر زنی قادر به پرورش نطفه امام نیست و در ضمن این که امامت برخلاف تصور شیعیان امری فرا نژادی است و ربطی به نژاد هاشمی و عرب ندارد. 15. و اینکه امام مهدی و ناجی موعود بشریت بایستی از ازدواج دین محمد و مسیح پدید آید نیز امری قابل تأمل است و بیهوده نیست که مهدی و مسیح با همدیگر ظهور می کنند و به روایتی این دو اصلا یکی هستند و یک نفر. 16. وقتی یک مؤمن شیعی به وسعت و عمق آن همه زجر و ملامت و مهنت و رنج امامان و خاصه امامان آخر نظری افکند، از غیبت امام آخر بسیار مسرور می شود و خدا را سپاس می گوید که امام را از شر بشریت و مخصوصا جهل و نفاق شیعیان نجات داد و مرخص نمود تا استراحتی ابدی کنند. یک مؤمن شیعی اگر به راستی امامش را دوست بدارد، هرگز راضی بر ظهورش نیست و فقط برای سلامت او دعا می کند که هر جا که هست سالم و مسرور و در عزت و رحمت حق باشد تا شیعیان و بشریت آنقدر زجر بکشد و از دست جهل و ستم خود به ستوه آید تا به راستی قدر و حق امام را بشناسد. و هر که به راستی مشتاق او باشد و نه مشتاق بهشت خودش، او را خواهد دید و او خود به دیدارش می رود و نجاتش می دهد و سپس او را رسول و نماینده خود در میان مردم می کند تا برای معرفی او به مردم جان و عزت و سلامت و راحت خود را فدا کند تا ثابت شود که به راستی امامش را دوست می دارد. نه برای سلامت خود که برای عزت و قدر و حق امامش. و به این گونه خداوند شیعیان را امتحان می کند. 17. یکی از مهمترین خواص و اسرار غیبت امام این است که شیعیان خالص از ناخالص جدا می شوند و مخلصین امام در فراق او خود مظهر تجلی امام و مهد امامت و ولایت وجود می شوند و بدین گونه به امام خود می پیوندند. قار غیبت امام زمان قلوب مخلصین اوست و هر که بخواهد او را از وجود خیشتن آشکار کند بایستی جانش را فدای این ظهور نماید، همانطور که بسیاری از عاشقانش در طول تاریخ چنین کردند. 18. همانطور که امام صادق فرموده فرج امام همان انتظار است، انتظار چون به اشد خود برسد ظهور واقع می شود. هر که خواسته او را دیدار کند دیده است. قلم رو به عرفان عملی در تشیع خواستگاه این ظهور خصوصی برای مریدان بوده است، همانطور که مولانا در شمس دیدار کرد و بسیاری دیگر که خموش ماندند و چیزی نگفتند. 19. در عرصه غیبت هر شیعه یک تجلی از امام خیش است. 20. فلسفه مهدویت به لحاظ روایت و باور به همان شدت که در تشیع وجود دارد در تسنن نیز هست و فقط تفاوت در نام و آدرس اوست. در مسیحیت و مذهب بودا نیز هست و در دین زرتشت و موسی هم هست، ولی در هیچ مذهبی زنده تر و شدید تر و دقیق تر از تشیع نیست. 21. طبق همین روایات و باورها که بنی عباس هم در جریان بودند، امام حسن عسکری را از پادگان به زندان منتقل کردند تا تحت نظر بگیرند و همسرانش را کنترل کنند تا امام 12 را در نطفه نابود سازند، ولی نتوانستند و همچون فراعنه در نابودی موسی و رومیان و بنی اسرائیل در نابودی مسیح ناکام شدند. همانطور که موسی و عیسی و ابراهیم نجات یافتند و رسالت خود را به ثمر رسانیدند، مهدی هم ظهور خواهد کرد بر هر کسی که جدن طالبش باشد، ولی ظهور آخر الزمانی و جهانیش خیری به حال بشریت نخواهد داشت، زیرا ظهور قهار خواهد بود و بیش از 2/3 بشریت به دست خودش نابود می شود. پس این از حماقت است که ظهور جهانیش را آرزو کنیم و تعجیل نماییم، مثل کسانی که به قول قرآن در فرارسیدن قیامت تعجیل دارند و از کافرانند. عاقل کسی است که طالب ظهور رحمانی و عرفانی و خصوصی او باشد پیش از ظهور جهانیش، تا بتواند ظهور جهانیش را درک و هضم و تحمل کند و از هلاک شدگان و معاندین نباشد. 22. سیره امامان ما جمعاً سنت و راه و روش های حفظ ایمان در دشوارترین شرایط ممکن است، همچون روشن نگه داشتن شمعی در زیر آب، و این همان راه و رسم حفظ ایمان در آخر الزمان است. حفظ ایمان در قلب فسق و فجور و بزهکاری و انواع گناهان، چون امام جواد در دربار مأمون. حفظ ایمان در تنهایی محض و بدون داشتن یک دوست، همچون امام هادی. حفظ ایمان در پادگان نظامی، همچون امام حسن عسکری. حفظ ایمان در زندان به همراه همبندی های تبهکار و دیوانه که حتی امکان داشتن تنهایی و عبادت هم نیست، مثل اکثر امامان ما، خاص امام موسی کاظم. حفظ ایمان در شرایطی که ناموس و عصمت تو شبان روز تحت نگاه و نظارت و دسترس تجاوزکاران و پلیدترین موجودات است، مثل امام حسن عسکری. و نهایتاً حفظ ایمان در شرایط بود و نبود، همچون خود امام زمان و مهدی موعود که امام حی آخر الزمان است در چاه تنهایی مطلق. 23. و تازه در چنین شرایطی مبادرت به اشاعه ایمان و معرفت در میان مردم نمودن و فقرا و مساکین را هم دریافتن، و همچنین خیانتها و جهالتها و تهمتهای یاران را هم تحمل کردن و اسوه ملامت کشی بودن. و این است معنا و حقیقت امامت به عنوان نجات دین و روح و وجدان و اعتقادات و شرافت خیشتن. این است معنای ناجیگری امامان. 24. ولی عامه شیعیان همچون مسیحیان فقط به دامن شفاعت امامان متوسل شده ایم و نجاتی جز این نمی خواهیم، و این هدایت نیست و نجات نیست. نجات فیزیکی از بلایا و ستم و عذابها بدون داشتن ایمان و معرفت و یقین راه و رسم انبیای الهی بود که مدت هاست که سپری شده است، و این بدان معناست که نگاه و فهم ما شیعیان بیش از 14 قرن از تاریخ عقب است و ما هنوز در عرصه قبل از ختم نبوت و امامت شیعه قرار داریم، ولذا از روح و حق امامت بیگانه ایم، ولذا از شیعگری جز دعا و نوحه و توسل و طلب شفا و شفاعت نمی دانیم و این هرچه باشد اسلام و مذهب امامیه نیست و ما بیشتر عیسوی هستیم، آن هم نه عیسوی راستین بلکه عیسوی مشرک و منافق. 25. شیعه یعنی پیرو و مرید. پیروی و مریدی از که و چه؟ از سنت و راه و روش امامان در حفظ ایمان و رشد و تعالی روح تا رسیدن به مقام آنان، و این دعایی است که خداوند به شیعیان در قرآن تلقین نموده است که پروردگارا ما را امامان تقوا در میان مردم قرار ده. این است تشیع، نه آنچه که هستیم. ولذا علی علیه السلام هم چنین میگوید به ما شیعیانش که از من پیروی کنید تا همچون من شوید، همانطور که سلمان شد. 26. امامان برای اکثر ما شیعیان وسیله‌ای برای تبهکاری و غایت فساد و گناه و ستم و کفر هستند در حین حیات بهشتی. چون 12 امام داریم، پس باید هر گناهی بکنیم زیرا مورد شفاعت قرار میگیریم، زیرا نماز میخوانیم و برای آنان اشک میریزیم و خیرات میدهیم. و این است که امروز شیعه مبدل به مفتضح ترین و مفلوک ترین و معذب ترین مذهب بر روی زمین شده است و حق همین است. معصیت ما بر امامان رکورد بنی اسرائیل را در تاریخ شکسته است، همانطور که جامعه ما در بسیاری از مفاسد رکورددار جهان است. افغانستان، ایران، عراق و لبنان چه میگویند به ما شیعیان؟ ما که باید امامان تقوا و عشق و عرفان در جهان باشیم، چیستیم؟ واقعیت این است که ما شیعه اموی و بنی عباسی هستیم، شیعه مأمونی و هارونی و شاه عباسی هستیم. 27. البته بنده خود را مخاطب قرار داده ام و با بقیه شیعیان کاری ندارم، زیرا خودم را خیلی خوب می شناسم که چیستم. 28. آنها با زندگانی خود در هولناکترین شرایط به ما آموختند که چگونه باید ایمان خود را در آخر الزمان حفظ کرد. امام یعنی همین و بس. آیا به راستی کدام یک از ما آنها را امام خود قرار داده ایم؟ 29. نه، مطمئنن او نخواهد آمد تا همچون ماها را نجات دهد. نجات او شامل حال ماها نخواهد بود، زیرا شیعیان و پیروان او نبوده این. ما شیعیان امرو آس و عثمان و مأمون و هارون هستیم. 30. حال اگر 1000 حدیث دیگر درباره شفاعت امامان اختراع و جعل کنیم، مشکلی از ما حل نخواهد شد. اگر در دنیا شفاعتی نداریم، در آخرت هم نخواهیم داشت. آن که در حیات دنیا در عذاب است، در آخرت عذابش شدیدتر است. قرآن، سنت و عترت و سیره امامان ما برای این نبود تا ما بر احوال آنها گریه کنیم و از بابت هر قطره اشکی یکی از درهای بهشت بر روی ما باز شود و یک حوری و غلمان به ما هدیه کنند، بلکه از آنان پیروی کنیم، یعنی شیعه باشیم. 31. خلفای بنی عباسی با امامان ما همان کاری را کردند که ما با آنها می کنیم. آنها هم زندگی فاسقانه داشتند و همگهگاه به سراغ امام می رفتند و دستش را می بوسیدند و می گریستند و از او طلب مغفرت می کردند و به او خیرات می نمودند. درست مثل ما. پس به راستی ما شیعه عباسی هستیم. آیا نه این است؟ 32. امامان شیعی به بشریت در عمل آموختند که انسان حق ندارد در هیچ شرایط و به هیچ دلیل و بهانه ای پا بر ایمان و اعتقاد خود نهد و از شرف و عزت نفس و قداست ذات و غیرت سمدانی خود بگذرد به هیچ وجه و به هیچ بهانه ای و ثابت کردند که این امر امکان پذیر است و لذا امامان ما میزان انسانی هستند. 33. 12 امام مظهر همه نوع بلاها و مهنتها و زجرها و شکنجه‌ها و رنج‌های جسمی و روحی در زندگی هستند با حفظ ایمان آن هم تا سرحد کمال و شیعیان بایستی حداقل ایمان و آدمیت را با پیروی از آنها حفظ کنند و بر روی زمین میزان انسانیت باشند در آخر الزمان. بلا برنجی نبوده که بر سر امامان ما نیامده باشد و این است علتش. امامان ما ام المصائب هستند و ام الصبر و ام الایمان و ام الشرافت و ام الاسمت و ام الانسان و این یعنی امام. 34. و ما برای این که حساب خود را از آنها جدا کنیم آمده ایم و برای آنها مقام خدایی قائل شده ایم تا پیروی نکنیم تحت عنوان مقام عصمت و بدین گونه آنها را از مقام امامت خلع کرده و به آنها الوهیت بخشیده ایم و این است شیعه ضد شیعه، این است مذهب قادیه، این است شیعه عباسی و مأمونی و لذا مجبور شده این که همه ادعیه امامان را هم وارونه تعبیر کنیم و بگوییم که این کلام آنها با خداوند از زبان حال خودشان نبوده بلکه برای ما شیعیان انشا نوشتند، زیرا خدا که بر درگاه خودش زجب و زاری نمی زند و از گناهان و کفر و معصیت خود نمی نالد و بدین گونه امامان را در حد معلمین انشا پایین آورده ایم و لذا صحیفه سجادیه و مفاتیح الجنان چیزی جز کتاب انشاء به درگاه خدا و با نمره 20 نیست. این است شیعه‌گری ما. 35. شیعه اگر شیعه باشد حتی به مقام عصمت و طهارت ذاتی امامان هم میرسد و باید برسد و این است شفاعت و کرامت امامان درباره شیعیان. خود امام اول ما امر به چنین حدی از تعالی نموده است که از من پیروی کنید تا به مقام من برسید چون سلمان، و این مقام اخلاص در قرآن است که شامل حال هر مؤمنی میتواند باشد. 36. همانطور که خداوند خطاب به سرور انبیای خود محمد مصطفی صلی الله میگوید که اگر خطا کنی تو را چنان عذاب می کنم که هیچ بشری را چنین عذاب نکرده باشم، این امر شامل حال امامان ما نیز بوده است. پس مقام عصمت امامان اصلاً به این معنایی که علمای شیعی اکثراً فهم کرده اند نیست. این نوع فهم اساس نفاق شیعی در تاریخ بوده است که امامان را از امامت و شیعیان را از شیعه‌گری خلع نموده است و این است آن فاجعه‌ای که در طول تاریخ تا به امروز گریبانگیر شیعیان است و اساس آن در بنی عباس نهاده شده است. 37. پس بیاییم باور کنیم که ما شیعه عباسی هستیم و توبه کنیم از این مذهب نفاق تا امام زمان نظری به ما کند و ما را از این همه فلاکت برهاند. 38. علی علیه السلام در یک طرف میگوید که ای مؤمنان از من تقلید نکنید که کافر میشوید و از سوی دیگر میفرماید که از من پیروی کنید تا همچون من شوید. این تناقض چیست؟ این کل معما و مسئله تشیع در کل تاریخ بوده است. 39. تقلید به معنای پیروی از ادا و اطوار و صورت بیرونی یک نفر دیگر است، ولی پیروی به معنای اطاعت از امر او به طور مستقیم است. پس این تناقض نیست، بلکه سخن از پیروی بی واسطه از اوامر امام است. پس سخن بر سر امام زنده و حاضر است و نه غایب و تاریخی. 40. و این همان مسئله ارادت عرفانی و رابطه مرید و مراد است. این همان رابطه سلسله مراتب مؤمنان نسبت به یکدیگر است که خلأ غیبت امام را جبران می کند و به علاوه اگر همکنون هم امام زمان بر روی زمین آشکارا باشد، مگر همه می توانند با ایشان رابطه مستقیم داشته باشند؟ یعنی چاره ای جز رعایت و اطاعت در سلسله مراتب ایمان و عرفان نیست که این سلسله به امام می رسد. یعنی هر کسی باید از ایمان و معرفت برتر از خودش اطاعت کند و این است هدایت و نجات. و درست به همین دلیل مسئله استفاده از رساله های عملیه مراجع دینی هم کمترین مشکلی از شیعیان را حل و فصل نکرده است، زیرا هر کسی به دلخواه و هوس خود از این رساله ها تقلید می کند. در حالی که منظور از این امر همان ارادت و اطاعت مستقیم از مرجع بوده است و نه از رساله. درست به همین دلیل تقلید از مراجع مرده حرام است. پس صحبت از امام زنده است و ارادت قلبی و عرفانی که به امام زمان و طبعاً ائمه اطهار علیه السلام متصل می شود و نهایتاً به علی علیه السلام. این است تشیع. و اما ملاک برتری در ایمان چیست؟ خود وجود امامان و سیره و سنت آنان در زندگانی و نه احادیث صرف منصوب به آنان که بسیاری هم جعلی اند. 14. معنای وجودی مهدی موعود، منتظر و منتظر. بسم الله المنتظر المنتظرین. 1. هستی انتظار است، چرا که جهان هستی با موجوداتش یک واقعه بینابینی و نیمه راه و برزخی است، یعنی بین بود و نبود سرگردان است و به سوی منشأ وجود محض یعنی خداوند در حرکت است و فقط در آن روز است که هستی حقیقتاً هست می شود، ولی اینک در انتظار هست شدن است از جمله خود انسان که به دلیل حمل روح خدا آگاهی شدیدتری درباره هستی دارد و لذا در برزخ و آتش و انتظار بسیار شدیدتری قرار دارد و منتظرترین منتظران است. 2. جهان هستی یک جعل و قرارداد و نماد است، همانطور که خود قرآن هم از لفظ جعل در امر خلقت استفاده می کند، یعنی موجودات عالم هیچ یک موجود نیستند بلکه مفروضند که موجود باشند و لذا در منطق قرآن هر چیزی در جهان یک آیه است، یعنی یک نشانه است، نشانه ای از وجود که همان خداست. به همین دلیل جهان عرصه کون و فساد و تبدیل و تغییر و فراغ است. 3. جهان جهان فراغ است و لذا جهان انتظار است و همه منتظرانند. 4. به همین دلیل شناخت و تجربیات بشری هم جملگی بی ثبات و محکوم به ابطالند الا علوم لدنی که تماماً گزارش این برزخ و وعده به هست شدن و جاودانگی است و امید و صبر بر این انتظار و بر حذر داشتن از نومیدی و شتاب. و پیامبران خدا هم کاری جز آوردن این خبر و وعده و آداب صبر و امید بران نداشتند، ولذا کل دین خدا چیزی جز آداب و راه و روش صبور و امیدوار ماندن به این وعده نیست، وعده هستی جاوید یافتن. 5. و البته ابلیس هم وعده خاص خودش را دارد که البته دروغ است، همانطور که آدم و حوا را هم به وعده جاودان ساختن فریب داد، ولی وعده ابلیس اجالت آور است و صبر و امید را از انسان می گیرد و انسان را از هستی یافتن مایوس می سازد و دیوانه می کند و به خود براندازی می کشاند، زیرا به هراس نابود شدن مبتلا می کند و کفر چیزی جز این هراس نیست، ولذا اساس گناهان بشری هم ترس است، ترس از نابودی. 6. و اما یک سوال، آیا انسان در همین حیات خاکی و قبل از رسیدن به روز موعد یعنی قیامت امکان هستی یافتن را دارد و می تواند جاودانه شود و جاودانگی را دریابد و مظهر نور جاودانگی باشد؟ 7. پاسخ سؤال مذکور قلب اسلام و مذهب امامیه است و آن آری می باشد و این آری مختص تشیع است که امامان شیعه مظهر و حجت این آری هستند. 8. پیامبر اسلام تنها پیامبری بود که به دیدار با هستی نائل آمد و لذا اولین انسانی بود که هستی مند و جاودانه شد در عالم خاک. و لذا نبوت هم در او ختم شد و می بایست ختم می شد، زیرا رسالت انبیای الهی در او به تمام و کمال محقق و ثابت شد و آن اثبات هستی مندی و جاودانگی انسان بود. 9. و اما این آری مذکور چه ربطی به تشیع و امامت دارد؟ زیرا بعد از محمد صلی الله به عنوان پیام‌آور خدا یک نفر هم به نام علی ابن ابی طالب پیدا شد که بدون واسطه وحی جبریلی و ارتباط بیرونی با خدا قادر شد هستی مند و جاودانه شود از طریق معرفت نفس و ارتباط با کانون هستی در باطن خیشتن خیش. و این همان معنا و مقام امامت است، یعنی ظهور هستی مندانی بر روی زمین و انسانهایی خدای گونه و جاودانه. 10. معنای انسان کامل یا امام هم جزی نیست، یعنی انسانی که در عالم خاک به مقام و نور جاودانگی نائل شد، آن هم نه از طریق برگزیدگی بیرونی و نبوی و آسمانی، بلکه از طریق ارتباط باطنی با خدا و الحاق به جاودانگی در خیشتن. این همان مذهب تشیع است که در عرفان اسلامی سخن میگوید و کل بشریت را به این آری دعوت میکند و جبران ختم نبوت است. 11. در حقیقت امامان شیعه و عارفان اسلامی و در رأس آنها علی علیه السلام بود که قیامت را برپا کرد، در ذاتش به خدا و هستی مطلق رسید و در بیرون از خود هم خدا را دیدار کرد، یعنی جهان هستی را از برزخ نجات داد و هستی جاوید بخشید. این است مقام علی علیه السلام و امامان و عارفان کامل. 12. یعنی علی علیه السلام بود که کل کائنات را به خدا رسانید، یعنی از جعل نجات داد و به حق رسانید، از برزخ نجات داد و به وجود ملحق ساخت و لذا جز خدا نمی دید، یعنی جز جمال وجود مطلق نمی دید. این خدمت علی به کائنات و بشریت و خدا بود، ولذا خدا هم مرید علی علیه السلام شد و خبر این مریدی خود را به محمد در معراجش داد که ای محمد، نسبت تو به من مثل نسبت من است به علی علیه السلام. 13. پیامبران جملگی مخبر وجود و جاودانگی بودند و چون این خبر حاصل شد و تبدیل به اثر گردید، لذا نبوت هم ختم شد و میبایست میشد. 14. پس علی علیه السلام بانی قیامت و برپا کننده هستی است و نقد کننده جاودانگی در عالم خاک، و لذا او را بوتراب یا پدر خاک گویند. 15. پس علی علیه السلام نخستین انسانی است که از دل عدم هستی آفرید و از برزخ جاودانگی پدید آورد و 11 فرزندش هم از سلاله هستی هستیمند شدند تا حجت‌های هستی و جاودانگی بر روی زمین باشند و همه آنها یکی بعد از دیگری به دست عدمیان و نیستی پرستان به قتل رسیدند الا 12 آنها که غایب شد. چرا؟ 16. احادیث مشکوک از امامان درباره راز غیبت امام 12 آمده است که گویی از ترس جان خود غایب شده است، و این هم از آن احادیثی است که واضح است که بنی عباس اختراع کردند و بر هر آدم عاقلی مبرهن است دروغ بودنش. 17 چگونه است که اسوه جاودانگی از ترس نابود شدن غایب می شود؟ این حدیث در رأس دروغ پردازی هایی است که به نام راز غیبت به خورد شیعیان داده شده است و در همه جا هم مثل نقل و نبات نقل می شود به نام راز غیبت. عجب رازی. 18 اگر خدا در پرده غیب نمی بود که اصلاً آن همه انبیا پدید نمی آمدند تا او را اثبات کنند که هست. اگر خدا در پرده غیب نمی بود که علی علیه السلام به وجود نمی آمد و انسان رشدی نمی کرد و تا ابد میمون باقی می ماند. راز غیبت امام زمان هم دقیقاً بر همین حقیقت استوار است، زیرا او آخرین حجت حق و مظهر وجود و جاودانگی و الوهیت بر روی زمین بود و میبایست غایب میشد تا بشریت حرکت کند به سوی آدم شدن، یعنی هست شدن و خدای گونه شدن. آیا نه این است؟ 19 امام صادق با کلامی کل راز غیبت امام زمان را همان گونه که گفتیم بیان کرده است. ظهور همان انتظار است. 20 یعنی قرار است هر منتظر و شیعه و تشنه هستی و جاودانگی خود مظهر هستی و جاودانگی شود، یعنی امام شود و ظهور کند. آیا مفهوم است؟ 21 یعنی قرار شد تا امام 12 غایب شود تا هزاران امام پدید آید، وگرنه تا پایان جهان هیچ اتفاقی در بشر رخ نمی داد و این همه عارف واصل پدید نمی آمد. یعنی هیچ خبری از حلاج ها، ابن عربی ها، مولوی ها، حافظ ها و دیگران نمی بود. همانطور که اگر خداوند در پرده غیب نمی بود، نه پیامبری رخ می داد، نه امامی، نه عارفی و نه انسانی. و بشر هنوز در بالای درختان زندگی می کرد و یا در غارها کمین گرفته بود تا نابود نشود. 22 آن 12 امام آمدند تا به بشریت ثابت کنند که می شود جاودانه و خدایگونه شد و در همین جهان خدا را دیدار کرد و به حق ملحق شد و مهدی را از همان دوران جنینی در رحم مادرش جستجو می کردند تا به قتلش رسانند و مادر آن حضرت مستمرن تحت معاینه مأموران خلیفه بود. این همان تکرار تولد عیسی و موسی است. 23 همانطور که در زندگی امامان صدر اسلام دیدیم که از علی تا مهدی یکی پس از دیگری مستمرن روی به انزوا و ترد و لعن و تنهایی کامل رفتند تا آنکه عملاً از چشم و دید و ایمان مردم غیب شدند، همین حجت لازم و کافی بر غیبت است و مصداق این کلام مولوی که آب کم جو تشنگی آبر بده است تا بجوشد آبت از بالا و پست. و غیبت مهدی از شکم مادرش آغاز شد و لذا کسی بر تولدش آگاه نشد. 24 و این تشنگانی که خودشان آب می شوند همان مؤمنانی از امت محمد صلی الله هستند که به قول خودش مقامشان در نزد خدا از پیامبران سلف برتر است، زیرا بدون واسطه وحی به خدا رسیده اند و در خود خدا را یافته اند، یعنی به امامت رسیده اند. و مهدی آموخت که از همان دوران جنینی از نگاه جاسوسان و دشمنانش محو و غایب گردند. 25 بایستی به امامت رسید نه امام، بایستی به الوهیت ذات رسید نه اله، و این جز بر بستر غیبت امام ممکن نیست و امروز همه مؤمنان خالص بایستی نامرئی شوند تا زنده بمانند، این همان امر تقیه است الا امام ناطق. 26 آدمی در طلب و آتش هرچه باشد همان چیز می شود. این است راز غیبت امام زمان. این است راز سخن امام صادق که ظهور و فرج همان انتظار است. یعنی آدمی در انتظار ظهور امام به تدریج به ام و امامت و الوهیت ذات خود می رسد و شکوفا می گردد و امام می شود در پرتو نور امام مبین که در پرده غیب است در عالم خاک. 27. چون امام در عالم خاک زندگی می کند، پس نور هستی و جاودانگی و الوهیت او در خاک حضور دارد و هر که در خاک وجود خود نقب زند به این نور می رسد، یعنی به امام هستی و جاودانگی می رسد. این راز دیگری است بر حقانیت سجده کردن بر خاک در اسلام. راز غیبت راز تولید امامت است و نه مصرف آن. 28. و البته این امر کمترین تناقضی با ظهور جهانی ایشان در پایان تاریخ ندارد، که این خبری است که در تورات و زبور و قرآن و اوستا و انجیل و اوپانیشادها آمده است، که این ظهور نهایی سند و حجت نهایی است بر حقانیت همه ظهورهای ما قبل از او. همانطور که محمد صلی الله کامل کننده نبوت ها بود و حجت کامل بر حقانیت همه انبیای ما قبل از خود، مهدی هم در ظهور جهانیش کامل کننده و حجت کامل بر همه اولیا و امامان و عارفان ما قبل از خود در تاریخ است، یعنی خاتم الاولیا است و قیامت 50,000 ساله هم به آخرین ایام خود می رسد و خرابات برزخ آب و جارو می شود و هستی مطلق در کل کائنات رخ می نماید. 29. حال از این منظر بهتر می توان این کلام دیگر از امام صادق را نیز درک کرد که می فرماید: در هر عصری دو امام است، یکی امام صامت یا غایب و یکی امام ناطق. آن امام صامت در همه دورانها همان مهدی است، ولی امام ناطق در هر عصری یکی از انسانهای عارف است که به امامت و ولایت وجودی نائل آمده است و به مثابه زبان آن امام صامت است. این هموست، ولی ظهورش جهانی نیست و فقط نور هدایت ادعی معدود از مؤمنان است و بس. این همان منتظری است که خود منتظر شده است و اینانند جانشینان خدا و وارثان زمین به قول قرآن کریم، یعنی جانشینان جاودانگی و هستی، و وارثان زمین هم جز اینها نیستند، چرا که زمینی که قرار است بالاخره تومارش پیچیده شود و جمع گردد به هیچ کس به ارث نمی رسد الا به کسانی که آن را موجودیت جاودانه بخشیدند به نور جاودانگی وجود خود، که این زمین جاودانه که به ارث ابدی برده می شود همان جنت است که وصفش در قرآن ظاهراً عین طبیعت است، ولی جاودانه است و غرق در لذت و عصمت و زیبایی و نور و جمالهای جاودانه و موجودات و انسانهای جاوید. و امام مظهر غایت استضعاف اختیاری است که جاودانگی را بر می تاباند. 30. اگر آیه مذکور در قرآن، یعنی جانشینی خدا و به ارث بردن زمین، به واسطه اکثریت مفسران منوط به ظهور امام زمان می شود، فقط به این معنای مذکور قابل فهم است و لا غیر. 31. پس مهدی موعود در طول تاریخ مستمرن در حال ظهور بوده است و این ظهور تدریجی بوده است در کمیت و کیفیت و گستردگی گوناگون. این است آن معنایی که درباره ظهور ناجی باید درک شود. هر عارف واصلی در هر عصری یک درجه از ظهور اوست تا آن ظهور کامل و جهانیش که خود خود اوست. آن که ظهور اندکش را بر نمیتابد چگونه کمال ظهورش را درک و تصدیق خواهد کرد؟ 32. فقط و فقط با درک و تصدیق ظهور تدریجی او از وجود عارفان در طول تاریخ است که میتوان دریایی از احادیث مربوط به غیبت و ظهور ایشان را در مذاهب جهان درک و تصدیق کرد. وگرنه مجموعه این احادیث و روایات چیزی جز دریایی از تناقضات نمی نماید که نهایتاً با عدم درک این حقیقت مذکور جمعاً محکوم به شک و انکار و ابطال است. درست از این منظر است که بسیاری از احادیثی که از نشانه های ظهور او سخن می گویند تا کنون در دوران های مختلف در سراسر جهان رخ داده اند که همزمان با ظهور یک عارف واصل در هر عصری بوده است. از میان هزاران نشانه ظهور چند تایی هستند که فقط مربوط به ظهور نهایی و جهانی اوست. یعنی از زمان غیبت کبرا تا کنون صدها بار از وجود عارفان بزرگ رخ نموده و چه بسا کشته شده است به نام زندیق، ملحد، مرتد و خارجی. امکان ندارد کسی به جد و عاشقان او را طلب و جستجو کند و نیابد و دیدار نکند. محال است. این وعده خود ایشان است. آنان که نشسته و زندگی حیوانی خود را می کنند و فقط دعا می کنند که بیاید و بهشت را به آنها هدیه کند، تا خدا خداست باید در انتظار بمانند و عاقبت جز دوزخ نخواهند یافت، یعنی عذاب نابود شدن. مهدی از عاشقانش ظهور می کند و عاشقانش قربانی ظهور او هستند و جان خود را برای ظهورش نثار می کنند. سپر بلای ظهورش هستند. عاشقش می گوید منویم، بیایید و مرا به جای او بکشید. چون حلاج که هم ظهور مهدی بود و هم مسیح. هر مؤمن مخلص و عارفی مهدی جامعه خیش است.